بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض سلام میکنم محضر برادران و خواهران عزیز، نمازگزاران بزرگوار در نماز جمعه، و پیش از اون عرض سلام و بندگی به محضر حضرت علی ابن موسی رضا سلام الله علیه داریم و امیدواریم دقایقی که مصدع اوقات شریف هستیم نکاتی که عرض میکنیم بیفایده نباشه به حال عموم. ابتدا تسلیت عرض میکنم شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو طبق یک روایت. از خدای متعال میخواهیم که ما را فاطمی بمیراند و تا آخر عاشق و محب و دوستدار فاطمه و فرزندانش باشیم. و عرضم رو با روایتی از ایشون شروع کنم که یه اصلاحیه است بر نوع تشیع اکثر ما کسانی از قبیل بنده. کسی خدمت حضرت فاطمه سلام الله علیها آمد و ادعای تشیع کرد، گفت ما شیعه شماییم. حضرت فاطمه سلام الله علیها رد نکردن، تاییدم نکردن، یک معیار و ملاک دادن، یه شرط گذاشتن، فرمودن ان کنت تعملو بما امرناک و تنتهی اما زجرناک ان فانت من شیعتنا. حضرت فاطمه سلام الله علیها نه مطلق ادعای تشیع کسی را پذیرفتن نه رد کردن، شرط گذاشتن، ملاکی دادن که امروز برای من و شما هم قابل تشخیص باشه. ما میتونیم راجع به خودمون داوری کنیم، راجع به فرد و جامعه و راجع به دیگران، راجع به مسئولین، راجع به رابطه در رابطه کارگر و کارفرما، استاد و شاگرد، همسایه با همسایه، صاحب خانه با مستأجر و همه حوزه های زندگی. فرمودن اگر عمل میکنید به آنچه ما به شما گفتیم و میگیم شیعه هستید، اگر عمل نمیکنید فقط زیارت میایید، فقط عزاداری میکنید و جشن میلاد میگیرید، شیعه ما نیستید. دوستدار ما هستید، ما رو دوست دارید، اما شیعه نیستید. بنابراین میبینید که ادعای تشیع و فاطمی بودن غیر از حقیقت تشیعه. در ادعا ما همین الان نزدیک 200 میلیون بیشتر شیعه داریم، چنان که 1.5 میلیارد مسلمان داریم. اما اگر ملاک مسلمانی و ملاک تشیع اینیست که حضرت فاطمه سلام الله علیها فرمودن، تعداد مسلمین و تعداد شیعیان بسیار بسیار اندک خواهد بود و خیلی از ما امثال من تو این فهرست نیستیم. این تفکر که هر کس محب فاطمه و اهل بیت است سلام الله علیهم، اهل بهشت است و هر طور زندگی کرده تو بازار، تو خانواده، تو عالم سیاست، هر کار کرد، هر کار نکرد اهل بهشت و تضمین شده، اینا دروغه. تشیع شرط مسئله است. تشیع یعنی میزان اطاعت. هر مقداری سبک زندگی ما منطبق با اونچه حضرت زهرا سلام الله علیها، امیر المؤمنین، اولادشون که مفسرین اسلام ناب و سنت پیامبران، مطابق باشد، ما به همان اندازه اهل فوز و رستگاری و اهل بهشت خواهیم بود. نباشیم نیستیم. این روایت حضرت فاطمه که فرمودند ان کنت، یعنی اگر اینطوری هستید که تعملو به ما امرناک، اونطوری که ما میگیم زندگی میکنید، تو خانواده، تو بازار، تو سیاست، تو همه ابعاد زندگی، و تنتهی اما زجرناک ان، اون کاری که میگیم نکنید دست بر میدارید، اگه دست برداشتید فانت من شیعتنا، شیعه ما هستید، و الا فلا، و الا شما شیعه نیستید. این روشن بشه که تشیع یا حب اهل بیت بهانه ای برای فرار از اسلام، فرار از وظیفه و مسئولیت نیست. و اما موضوع و بهانه این مزاحمتی که داریم برای دوستان، مسئله 27 آذر و سالروز وحدت حوزه و دانشگاه است که با شهادت شهید مفتح گره خورد. اولا روشن بشود که برای این وحدت هزینه های سنگینی پرداخت شد. امثال مفتح و بهشتی و مطهری و اینها ترور شدند، شهید شدند با خون اونها و امثال اونها، و این شهادت ها و ترورها ادامه داره. دهه 60 امثال مطهری و مفتح و اینها رو میزدند، تو دهه 80 و 90 امثال فخری زاده و شهدای هسته‌ای و امثال اینها رو میزنند. همه این ترورها که اتفاقا از سوی غرب و عمال غرب یا در داخل در دهه 60 از طرف جریانهای به اصطلاح روشنفکر دینی با گرایش چپ مثل فرقان و منافقین و اینها صورت میگرفت، نشون میده که خشونت و ترور ایدئولوژی چه کسانی بود و در برابر منطق و علم و در برابر بیان و زبان و قلم چه کسانی دست به اسلحه بردن و کشتن. نکته دوم این که وحدت حوزه و دانشگاه مراتب داره. یه وقت قبل از انقلاب این وحدت به این معنا بود که روحانیون و دانشگاهیان، روشنفکران، علما اصلا به هم دیگه نگاه کنید، به هم سلام کنید، توهین نکنید، به هم بدبین نباشید. چون در دوره‌های قبل از انقلاب 70 سال پیش مثلا یک چنین وضعی بود کاملا. یه مرتبه بالاتر پیش آمد، ارتباطاتی برقرار شد، امثال مرحوم طالقانی، آیت الله طالقانی، شهید مطهری و همین شهدایی که عرض کردیم، اینها گام دوم رو در این وحدت برداشتن و اون که حالا با هم گفتگو کنید، نزدیک بشید، جلسات بگذارید، دین رو به بحث بگذارید، مسائل اجتماعی رو. انجمنهای اسلامی مهندسین و پزشکان و معلمین و دانشجویان و اینها راه افتاد تو دهه های 40 و 50 و سؤالا گفتگو راجع به اسلام معاصر و مشکلات جامعه دینی، مشکلات داخلی و خارجی، فرهنگی و سیاسی مطرح شد. گام سوم وحدت این بود که با هم اقدام کنید، یعنی علماء مجاهد و روشنفکران مسلمان دست در دست دادن و انقلاب شد. اصلا انقلاب، اگر وحدت حوزه و دانشگاه در این سطح نبود انقلاب نمی شد. البته نه همه حوزه و نه همه دانشگاه، بخش مهمی بودن در حوزه و در دانشگاه که نه به انقلاب می اندیشیدن، نه به اصلاح، نه به وحدت و نه پاسخگوی مشکلات مردم در عصر خودشون بودن. بیشتر به فکر گذران امور خودشون بودن، یک زندگی شخصی در حوزه یا در دانشگاه که امورات شخصی خودشون رو حل کنه. اما یه اقلیتی بودن کسانی که در حوزه و دانشگاه به مسائل امت می اندیشیدن و اینها نقش داشتن در بیداری و آگاهی مردم و آغاز انقلاب، براندازی سلطنت و نظام سازی، نهادهای انقلابی رو تأسیس کنن و امور کشور بعد از انقلاب فعال بشه. الان در آغاز دهه پنجم انقلاب اسلامی عبور از مرحله دولت سازی و ورود به مرحله تمدن سازی هستیم. حالا وظایف حوزه و دانشگاه و معنای وحدت حوزه و دانشگاه ارتقا پیدا میکنه. الان دیگه توقع از وحدت حوزه و دانشگاه، توقع از حوزه و از دانشگاه خیلی متفاوته با دهه 60 و دهه 70. شرایط جدید، مشکلات جدید، موقعیت جدید، حالا باید وارد حل نهایی مسئله دولت سازی شد و وارد پروژه مسائل تمدنی شد. وحدت حوزه و دانشگاه در مرحله تمدن سازی و عبور از آخرین مسائل دولت سازی، یعنی اصلاح یک دولت درست، سیستم درست حاکمیت و مدیریت، یه بحث بسیار دقیق و پیچیده است. احتیاج داره این وحدت به یه اصلاحات و تحولی در دانشگاه و یک اصلاحات و تحولی در حوزه، چون دیگه وحدت در این مرحله بحث تعارف و خوشامد و اینا نیست، صحبت حل مسئله است. باید به سال به سال، گام به گام جلو بریم به حدی که مردم احساس کنند که الان نسبت به سال قبل بعضی از مسائلشون در حوزه جامعه پردازی و دولت سازی اسلامی حل شده، مشکلاتشون در ادارات حکومتی و بروکراسی کمتر شده، تبعیض، فاصله های طبقاتی، فساد اقتصادی، فساد در حکومت، سال به سال مردم ببینن که نسبت به سال قبل بیشتر مهار شده و کم شده، مکانیزم و ساختاری تعریف بشود که امکان رشوه و اختلاس، سوء استفاده، ترک فعل، مفتخوری، بی‌اعتنایی به مردم و مشکلات مردم، به خصوص طبقه محروم، مدام کمتر و کمتر بشود به لحاظ ساختاری. اگر حوزه و دانشگاه راه حل‌های بروز و محسوس برای حل مشکلات نظری و عملی، مشکلات مادی و معنوی جامعه خودمون و بعد جوامع اسلامی و جامعه جهانی نداشته باشن و نتوانن مدل سازی کنن و راه حل ارائه بدن و کمک کنن تو حل مشکلات، این حوزه و این دانشگاه کارآمد نیستن به قدر لازم و کافی به مسئولیت خودشون در برابر خداوند و خلق و مردم و بندگان خدا عمل نکردند. حوزه و دانشگاه هیچ کدوم هدف نیستن، هر دو وسیله. حوزه و دانشگاه، درس حوزوی و دروس دانشگاهی، همه وسیله است. هدف ساختن هرچه پیش روتر و پیشگامتر جامعه ای، هرچه دینیتر، انسانیتر، اخلاقیتر، علمیتر، جامعه ای که احساسات انسانی، روابط انسانی و اخلاقی درش دهه به دهه گسترش پیدا کنه. اگر حوزه و دانشگاه نتونن از پس حل مشکلات دنیوی و معنوی مردم بر بیان، میشه حوزه ناکارآمد و دانشگاه ناکارآمد و وسائل و ابزاری که جامعه رو به سمت هدف پیش نمیبرن به قدر کافی و لازم. البته ما هم دانشگاهمون هم حوزه ما به خصوص در این 40 سال بعد از انقلاب گامهای بسیار بلندی به جلو برداشتن. نه این حوزه 50 سال پیشه، نه این دانشگاه اون دانشگاهش. برکات و خدمات در حوزه و دانشگاه بعد از انقلاب قابل مقایسه نه با پیش از انقلابه و نه با هیچ کشور دیگر اسلامی. اما ما نباید خودمون رو با گذشته خودمون مقایسه کنیم فقط. ما باید وضعیت خودمون رو با رقبامون، همینطور با دشمنانمون مدام مقایسه کنیم. اونا گاهی دارن از ما سریعتر پیش میرن. دشمن وقتی از ما قویتر و سریعتر پیش بره، ای برای ما یک پوان منفیش، نمره منفیش. ولو ای که ما نسبت به گذشته خودمون پیشرفت کرده باشیم و بایدم کرده باشیم، منتها تهدیدها بیشتر شده، فرصتهای از دست رفته زیاده، کارهایی که میتونستیم بکنیم و نکردیم خیلیه، کارهایی که باید میکردیم و نکردیم زیاده. این که ما نسبت به قبل هم حوزه و هم دانشگاه ما خیلی بیشتر کار کردن و میکنن، حتما حرف درستی است. و اگر اینو نبینیم کفران نعمت کردیم. این همه فضلا در دانشگاه و حوزه، این همه ابتکارات، خلاقیت ها، این همه نوآوری درست، چه در مباحث و مجلات و پایان‌نامه های حوزوی چه دانشگاهی، اینا رو باید دید و نسبت به سایر کشورهای اسلامی و سایر حوزه های شیعه، حوزه ما بسیار پیشرفت داشته. اما مجدداً عرض میکنم خودمون رو با گذشته یا خودمون نباید مقایسه کنیم و راضی بشیم. خودمون رو باید مقایسه کنیم با تهدیدها و خطرها. دشمنان ما 10 برابر ما کار کردن، رقبای ما از ما فعالترن و تو صحنه ها حضور دارن. و حوزه و دانشگاه رو کاملا میشه محک زد. حوزه به درد بخور، حوزه به درد نخور. دانشگاه به درد بخور، دانشگاه به درد نخور. فارغ التحصیل بیرون دادن، مدرک دادن، کمیت دانشجو و طلبه رو بالا بردن، اینا صرفا و به تنهایی و لزوماً هنری نیست و خدمتی نیست. باید ببینی خروجی حوزه و دانشگاه، فارغ التحصیلانش تو حوزه رشته ها و سطوح مختلف چه مقدار از پس انجام وظایفی که به عهدشون بوده برآمدن. حوزه وظیفش تبیین دین، دفاع از ارزش ها، که اینا همه مهارت میخواد، آموزش میخواد، تخصص میخواد تو حوزه های مختلف، تو 10-20 حوزه و قلمرو. قیام به قسط، امر به معروف و نهی از منکر به شیوه های مناسب. خب حوزه باید از پس همه اینا بر بیاد. تبیین وظایف بندگان خدا در عرصه های مختلف سبک زندگی، سبک زندگی اسلامی امروز و در این شرایط چگونه است، شرایط که تغییر میکنه چگونه است. دانشگاه وظیفش پاسخ به مشکلات علمی و عملی و مباحث فنی، تکنولوژی، صنعتی و حل مشکلات اجتماعی است. اگر پایان‌نامه‌ها و این کارشناسی ارشد و دکتری و اینای پشت سر هم بدید و اینا این مسائل حل نشه، خب باید تجدید نظری بکنیم. وحدت حوزه و دانشگاه امروز در جهت دولت سازی و تمدن سازی است، در جهت جامعه پردازی و حل مسائل نظری امت اسلامه. ما ملاک داریم برای سنجیدن. اگر دانشگاه نتونه جواب بده که چرا در هر رشته‌ای هر سال چه تعداد دانشجو میپذیری و چرا، این جواب اگه نتونه بده که هنوز نمیتونن بدن، نقشه جامعه علمی حرفه، فقط شعاره. دانشجو توی یک رشته‌ای میپذیری زیاد که نه شغل براش هست نه کشور نیاز داره، و از اون طرف در یک رشته‌ای مشکلاتی کمبودایی داریم، متخصصای درجه یک لازم داریم نداریم. این مهم نیست که ای آمار بدی چقدر فارغ التحصیل، چقدر ساختمون دانشگاه ساختیم. باید بگی چه مقدار نیاز جامعه رو حل میکنید، امکان اشتغال هست. ای فارغ التحصیل بیکار بیرون دادن که هنر نیست. صدها هزار دیپلم بیکار رو تبدیل کنی به دکتر و کارشناس ارشد بیکار. ای دانشجو بپذیری تو رشته‌های مختلف آموزش بدی، بعد کار و شغل براشون نداشته باشی، شما هزینه شو بدی دانشجو فارغ التحصیل تربیت کنی برن کشورهای همسایه بره اونا کار بکنن. هی پزشک و مهندس و خلبان و اینا با پول این ملت تربیت کنی، بعد نتونی نگرشون داری، نتونی درست سازماندهی کنی، نتونی درست توزیع کنی، نتونی درست اشتغال برشون ایجاد کنی، هزینه شو این ملت میده، بعد پامیشن میرن کشورهای دیگه، حالا قبلا اروپا و آمریکا و استرالیا و اینا، حالا دیگه این کشورهای همسایه خلیج فارسی بر اون بر میرن اونجا. خب اینا یعنی یه عقلانیتی در کار نبوده. وحدت حوزه و دانشگاه ارتقاء سطح حوزه و دانشگاهه. در حوزه هم همینطور ده ها هزار جوان صادق عاشق با انگیزه و بی برنامه میان تو حوزه، با انگیزه و با اخلاص میاد تو حوزه، ولی برنامه براش ندارن درست سازماندهیشون بکنن. با انگیزه و بی هدف، یه وقت ترافیک طلبه درست میشه، یه وقت کمبود طلبه داری، تو یک عرصه هایی طلبه زیاد آموزش دادی، آموزش هایی که خیلی به درد مؤمنین نمیخوره. مسئله اونا نیست، مسئله اونیست، جواب سوال اونیست. یه وقتم تو یک عرصه هایی باید اقلا 500 تا متخصص، طلبه متخصص تو حوزه های مختلف داشته باشی، در ذیل فقه و کلام و فلسفه و تفسیر و حدیث و در ارتباط با سایر ادیان و مذاهب، در ارتباط با افکار عمومی، فرهنگ عمومی، در حوزه های تخصصی علوم انسانی. و وقت شما تو این قضایا کم داشته باشید. بله الحمدلله ما الان صدها حجت الاسلام دکتر داریم، خوبه، کافی نیست. بنابراین وحدت حوزه و دانشگاه تو دهه پنجم از انقلاب اسلامی داریم به موعد نیم قرن نزدیک میشیم، حتما باید روشن بشه ترک فعلهای دانشگاه و حوزه، برای که وحدت در این مرحله دیگه تعارف نیست و اقدامات مهمی میخواد. برای تمدن دینی باید ریشه های سکولاریزم رو شناخت. سکولاریزم در دانشگاه یعنی همه رشته های مختلف رو در علوم اجتماعی انسانی چه ترجمه کنی بدون نقد، ترجمه محض بدون نقد، بدون اینکه نسبتش با مشکلات این مردم و نسبتش با مبانی فکری مکتب روشن بشود. سکولاریسم در حوزه چیه؟ اونی که بنده دو سال پیش در فیضیه گفتم و الانم میگم، ما اون بحث سکولاریسم در حوزه معنیش نیست که حوزه بی دینه، معنیش اینه که اگر حوزه علمی یا حوزه های ما درس های خارج فقهی نداشته باشن که با همو دقتی که در طواف و نماز و روزه و طهارت بحث میکنن، با همو دقت، با نصف اون دقت در مورد هزاران هزار آیه و حدیث که در فقه اکبر، در مباحث عقاید، در مباحث نظامسازی، مناسبات اجتماعی و مسائل امروزه درس های بحث های تخصصی اجتهادی خارج فقه نکنن، عملا خود حوزه زمین ساز سکولاریزم در جامعه و در کشور شده. چون وقتیش تو نظریه دینی رو در مسائل اجتماعی در عرصه روابط بین الملل و سینما و هنر و بازی و سرگرمی و خانواده و مسائل مختلف ندی با دقت، جامعه معطلتو نمیمونه، جای شما رو پر میکنه. کی پر میکنه؟ اونایی که برنامه آماده و حاضر آماده دارن. اونا کیان؟ او نهادهای سکولاریستی غربه. اونا سبک زندگی تعریف میکنن برای من و تو، برای بچه های من و تو. وقتی تو به عنوان عالم دین اونجا و اون وقت و اونجایی که باید باشی نیستی. اینه که عرض کردیم و میکنیم که بنیاد زمینه سکولاریزم در حوزه است و باید مراقب باشی این زمینه رو برطرف بکنه. شما کاغذی دارید آقای چیز میخوایی به من بدی؟ خب این کاغذ رو از ایشون یک کسی بگیره دوستان ببینن چیه. من میدونی که هیچ کاره، یک نماز میایم باز دو سال بعد. آقای این ببینین مشکلاتش چیه. بنابراین روشن بشود که حالا اتفاقا راجع به این که در نماز جمعه ایشالله چشم بله خیلی خب قرار شد شما رو ایشون با حاج آقای علم‌الهدا ببینین مشکلاتشون رو بگن، چون اتفاقا یک بحثیه که آقا تو نماز جمعه باید مشکلات مردم تر بشود یا نباید بشود، یک بحث اختلافیه. اخیراً دیدید که گفتن در نماز جمعه بحث مصداق و مصادیق وارد نشیم، یه دم گفتن وارد بشیم. حالا این قضیه چیه ماجراش؟ حالا شاید ایشون بحث مشکل ایشون بهانه شد من اینم عرض بکنم. اینم مربوطه به مسئله نظام سازی و حوزه و دانشگاه که نسبتشون رو با مشکلات مردم بیان بکنن. ببینید من اجمالاً راجع به این قضیه اصلا خدا خواست ایشون مشکلش مطرح کنه، اینم بگیم ما تو نماز جمعه. در نماز جمعه باید وارد مصادیق شد یا نشد؟ نبرین یه وقت سربه نیستش کنی، ببرین اونجا پیش آج آقای هر شبت که شوخی مگنم برن رسیدگی کنم. مصداق، اگر مراد مصداق یک شکایت یا یک مشکل شخصی است، معلومه که جاش تو نماز جمعه نیست، باید بره نهادهای مدنی و قانونی چاکریم. اتفاقا نماز جمعه یکی از فلسفه های نماز جمعه حل مشکلات مردمه. منتها اینکه در خطبه نماز جمعه مشکلات خصوصی شخصی اشخاص حل بحث بشه یا نه، نه خوب روشنه، چون همه هر کسی یک مسئله داره، باید بیان اینجا یک چره مشکل اشخاص رو بگن. نه، او رو باید کمک کنن، رسیدگی کنن، مسئولین رو بخوان که آقا این واقعا مشکلش واقعا مشکل نیست، حق با این هست نیست، و برطرف کنن. اما مصداق در نماز جمعه حتما باید وارد مصادیق بشی، منتها مصادیق عمومی، نه مصادیق خصوصی شخصی. اصلا اگر وارد مصداق نشی نهی از منکر نکردی. نماز جمعه محل امر به معروف و نهی از منکره. در روایات ما نهی از منکر و امر به معروف یعنی چی؟ یعنی مصداق نگی، همطوری کلی یه چیزی رو هوا بگی، یعنی بگی خوبا خوب باشن، بدای هم خوب باشن، اگر نشد خوبا بد بشن، اینا اینجوریه. موعظه در نماز جمعه لازم و واجبه و موعظه فوق العاده مهمه. موعظه گفتگوی مستقیم با وجدان افراده که مسائل رو میدونن ولی اعتنا نمیکنن. موعظه یعنی اعتنا کن با اون چه میدانی. موعظه فوق العاده مؤثر و واجبه، اما نهی از منکر یه چیزی فراتر از موعظه است. تو موعظه مصداق لازم نیست بگی، تو نهی از منکر باید مصداق بگی. اگه مصداق نگی که دیگه نهی از منکر نکردی. بله، امر به معروف مصداق رو باید بگی. فلانیا، فلان مسئولین، فلان نهاد، فلان بخش جامعه، فلان مردم شهر، این کارو بکنید، فلان جا این کارو نکنید. الان قبل از جلسه یکی از دوستان تو حرم یک مطلبی داد راجع به نمیدونم سهام عدالت، راجع به خودروسازی، راجع به مسائل. مسئله‌اش هم شخصی نبود. بنده البته کاری نیستم، ولی اینو منتقل کردم، گفتن بدن خدمت آقایون و برسونن به مسئولین، چون من ارتباطی ندارم با ایشون. حتما باید در نماز جمعه وارد مصادیق شد. مثلا حقوق نجومی یک زمانی مطرح شد، خب نماز جمعه باید بهش پرداخته میشد و به موقع، نه دیر. بحث کسانی تو حکومت به مردم دروغ میگفتن، وعده دروغ میدادن، اگر یه جایی ظلمی در یکی از نهادهای حکومتی است، تو نماز جمعه باید حتما بهش توجه بشه، باید اخطار بشه، آگاهی داده بشه. اولم خصوصی بگن، اعتنا نکرد عمومی بگن. در قوای سگانه راجع به خصوصی سازی توی کشور دیدید به اسم خصوصی سازی که اصل حرف درسته چه جنایاتی صورت گرفت. اموال عمومی بیت المال رو غارت کردن، ده ها هزار کارگر رو بیکار کردن. اون موقع بعضی معترضین رو برخورد میکردن که حالا اونا هم نباید کار غیر قانونی بکنن. بعدن آمدن اون مسئول خصوصی سازی رو گرفتن انداختن زندان، معلوم شد مشکل از طرف حکومت بود. خب اینا باید تو نماز جمعه گفته میشد و گفته بشه. قضایای سال 96، سال 98، اتفاقاتی که افتاد در دولت قبل، یکی مسئله بنزین بود، یکی مسئله مؤسسه‌های اعتباری بود، همین بانک‌ها و چیزای مؤسسه‌ای که اموال مردم رو می‌گرفتن، به حساب کتاب و نظارتی نبود. خب اینا حتما باید در نماز جمعه ها بهش پرداخته میشد، نه به عنوان یک مؤسسه خاص یا شخص خاص، به عنوان یک معضل اجتماعی. مسئله به عدالت اجتماعی مربوطه، به امر به معروف نهی از منکر مربوطه. بحث واکسن، شما دیدید دو سال پیش میگفتن واکسن نمیتونیم برای که تحریمیم، یادتونه؟ میگفتن دادم FATF باید امضا کنیم، باید تعهد بدیم، اینا نمیذارن واکسن وارد کنیم و تقصیر چیز افتاد، تقصیر انرژی هسته‌ای. خب الان شما دیدید بدون FATF و بدون همه کارا کل ملت واکسن زدن، مرگ و میر از 700 تا در روز رسیده به 50 تا در روز. خب خیلی از مسائل و مشکلات دیگه هست، همین الان مشکلاتی تو جامعه هست. بعضی میگه آقا اینا حل نمیشه. حل میشه آقا، تو این کار نیستی، حل میشه، تو بی عرضه ای، تو فاس. بعضی ها خودشون فاسد بودن یا ممکنه باشن هستن، بعضی ها خودشون بی عرضن، ناکار آمدن، بعد تقصیر این و اون میندازن. آقا ما چون گفتیم مرگ بر آمریکا این مشکلاتو داریم، اصلا ما چون نماز میخونیم حجاب داریم این مشکلاتو داریم، چون خدا گفته روزه بگیرید ما به خاطر اون مشکلاتو داریم. اگر اصلا برای که انقلاب کردیم ما مشکل داریم، نه آقا، ما انقلاب کردیم مشکلاتمون حل شه، انقلاب نکردیم مشکلاتمون رو اضافه کنیم. که اگر مشکلات یه جاهای بیشتر میشه، مسئولش انقلاب نیست، مسئولش جنابعالی هستی، یا بلد نیستی بی عرضه‌ای حرام مسئولیت قبول میکنی، یا بلدی و فاسدی، وقت حرامتره و باید بیخی خیرتو گرفت. نماز جمعه و نهادها، رسانه های عمومی، محل امر به معروف و نهی از منکره. یعنی چی؟ یعنی نظارت عمومی، یعنی همه مردم مثل نماز برشون واجبه، همه چیزو تحت نظر داشته باشن. ما یک طرف حکومت یک طرف مردم نداریم، همه با همن. از منظر مردم به مسائل نگاه کنن مسئولین، سریع میفهمن مشکلات کجاست و چطور باید حل شه. از اون دری که مردم میان تو ادارات، خودتون بیاید برید اون طرف میز بنشین، ببین مردم چه مشکلاتی دارن، بعد به سرعت میفهمی که چجوری باید مشکلات حل کنی. تا وقتی از این طرف میز نشستی، او هر چی میگه تو از طرف از زاویه خودت فقط نگاه میکنی. برو از طرف او بنشین، اون ور خودتو جای او بگذار. مسئولین هر کس هر جا هست خودشو جای مخاطب ارباب رجوع بگذاره، ببینه اون در چه موقعیتیه، از چی ناراحته، مشکلش چیه. اون وقت بعد که فهمید بیاد حالا این طرف میز حلش کنه. بله اگر هم دید اون طرف توقع زیادی و بیخود داره، بهش بگه آقا این کار مطالبه جناب عالی قانونی نیست، شما اینجا حقی نداری، ما رسیدگی کردیم. البته اونم باید حضرت امیر میفرماند باید مؤدبانه و درست بگه و توهین و تحقیر نباید بکنه. اینم از این قضیه. اتفاقا نماز جمعه هم جایگاهش در تمدن سازی باید روشن بشود. در محضر حضرت رضا سلام الله علیه هستیم. این خواهش میکنم این فرمایش امام رضا سلام الله علیه راجع به نماز جمعه رو عنایت بکنید. حضرت رضا سلام الله علیه فلسفه نماز جمعه رو گفتن چیه؟ نماز جمعه برای چی؟ چه ضرورتی داره؟ اولا فقهای ما میدونین میگن حتی بهانه نیارید که جمعیت نیست. 3 نفرم که باشید، 5 نفرم که باشید نماز جمعه رو برگزار کنید. حالا توی ایام کرونا نماز جمعه رو تعطیل کردن تقریبا. عیبی نداره، ما مخالف نیستیم، ولی میتونست 5 نفر بیان بنشینن با فاصله، ولی نماز جمعه برقرار باشه. 5 نفر ولو بیان. حالا که دیگه برقرار شد دیگه، تکبیر دیره، باید او وقت میگفتی.
حالا هم شما خیلی به هم چف نشستین، خیالتون کرونا تموم شده، یک کمی وا بدین، فاصله بدین. الان خیلی شوخی گرفتین، همه تو بغل هم نشستین، چطوریه؟ حضرت رضا علیه السلام فرمودن انما جعلت الخطبه یوم الجمعه لان الجمعه مشهد عام. اولا فرمودن تمام احکام شرع علت داره، فلسفه داره، هیچی همینطوری رو هوا وزن نشده. واجب اگر واجب شده، حرام اگر حرام شده، منافع شما مردم و انسانها لحاظ شده. اون چه به نفع شماست حلال شده، اون چه به ضرر شما بوده حرام شده. نه اینکه یه چیزی واجب شده که به ضرر انسان بوده ولی واجب شده یا حلال شده، یه چیزی به نفع شما بوده ولی ما حرام کردیم، نه. این اول، همه چیز فلسفه داره. دو، از حضرت رضا میآموزیم که رهبران دینی و مسئولان حکومتی راجع به همه چیز باید به مردم توضیح بدن. حضرت رضا علیه السلام امام معصوم به مردم توضیح میده که نماز جمعه برای چی، فلسفش چیه، و توضیح بدی. همینطوری تعبدی همه بیاین، همه باید تعبد داشته باشن، اما تو هم وظیفه داری در برابر تعبد مردم باید توضیح بدی. تعبد در برابر تعقل نیست، همه چی فلسفه داره. بعد اون کار رو باید با فلسفش بسنجی، ببینی آیا طبق فلسفش داره پیش میره یا نه. فلسفه نماز جمعه از منظر حضرت رضا سلام الله علیه چیه؟ نماز جمعه رو با او بسنجیم. فرمودن که خطبه را در روز جمعه قرار دادند برای اینکه جمعه مشهد عام، جمعه روز مردم است. جمعه مشهد عام، روز مردم است. مردم همه کنار هم جمع میشن، مشکلات هم دیگر رو بفهمن، به داد هم دیگه برسن، احساساتشون، ادراکاتشون، اراده هاشون رو با هم هماهنگ کنن، احوال همو بپرسن مردم، درد هم دیگر رو بفهمن، به هم دیگه دلداری بدن. نماز جمعه و روز جمعه روز مردم است و همه بیان بدون هیچ تفکیک نژادی، قومی، طبقاتی، جنسیتی، بدون هیچ مانعی، همه انسان به ما هو انسان، مردم به ما هم مردم، به ما هو مردم، همه امروز روز شماست. بعد فرمودن یه فرصتی برای حاکمیت ایجاد میشه، یک فرصتی برای مردم. نماز جمعه حضرت رضا سلام الله علیه میفرمان حلقه وصل مردم و حکومته، لولای در بین مردم و حکومته. باید نماز جمعه ها مشکلات و مسائل مردم را به مسئولین منتقل کنند، مشکلات و مسائل حکومت را به مردم منتقل کنند، یعنی به مسئولین برسونند که آقا منافع عمومی، مصالح و مضار عمومی چیست به لحاظ معنی، معنوی و مادی، دنیوی و اخروی. از اون طرف هم به مردم بگن مردم شما هم یک وظایفی دارید، شما هم باید قانون را رعایت کنید. اگه از مسئولینتون میخواید مالیات رو درست خرج کنن، تو هم وظیفه داری مالیات رو بدی. اگه از مسئولین توقع داری خلاف قانون عمل نکنن، تو هم باید طبق قانون عمل کنی. یک طرفه نیست. نماز جمعه باید وظایف مردم را به مردم و وظایف مسئولین را به مسئولین، حقوق مردم را به مسئولین، حقوق مسئولین، اختیارات مسئولین را به مردم باید منتقل کنه. این یک فلسفه نماز جمعه است که حضرت رضا سلام الله علیه فرمودن که اراد ان يكون للامير سبب الى موعظتهم و ترغيبهم في الطاعه و ترهيبهم من المعصيه. حکومت دینی، ائمه جمعه مردم رو باید آگاه کنن نسبت به وظایفشون و حقوقشون، اندرز بگن، با قلب اونها صحبت کنن، تاثیرگذار، با تفاهم و تعامل تشویق به طاعت، توضیح حقوق و اختیارات مردم و وظایف مردم، از نافرمانی حذر کنن مردم، و برنامه هاشونه مسئولین و حکومت تو نماز جمعه ها با مردم در میان بگذارن. اینا تعابیر حضرت رضا سلام الله علیه. فرمودن توقیفهم علی ما اراد من مصلحت دینهم و دنیاهم. نماز جمعه جاییست که حضرت رضا سلام الله علیه فرمودن نماز جمعه جاییست که مسئولین مردم را آگاه کنند از برنامه های خودشون، چه کار کردی؟ گزارش بده به مردم. چه کار میخوای بکنی؟ به مردم بگو. ما میخواییم این کار رو انجام بدیم، دلائلش هم بگو، به این دلائل میخواییم انجام بدیم. مردم اگر نظری دارید، اشکالی دارید، نقدی دارید بگید. میخوای بنزین رو گرون کنی، به مردم بگو چرا. مردم رو که نباید دور بزنی که یه مرتبه شبیخون بزنی صبح پاشی بگی ما اصلا خودمونم نمیدونستیم، تازه اگر راست بگی.
باید از قبل شروع کنه بگه مردم مسئله اینه، مشکل اینه، مشکلش هم مشکل خود شماست، ما مسائل شما رو باید حل کنیم، راه حل اینه، سه تا راه حله، این راه هزینش اینقدر، منافعش اینقدر، ضررش اینقدر، این راه از همه بیشتر به نفع شماست، ولو ای که ضررهایی هم برای شما داره، کمک کنید با هم دیگه این مشکل رو حل کنیم. اینجوری باید حرف بزنی. نماز جمعه مال اینه. امیرالمؤمنین میآمد تو نماز جمعه، مردم رو به یاد آخرت و مرگ مینداخت، به خدا توجه میداد، میگفت تقوا داشته باشید، موعظه شون میکرد، در این حال مشکلات جامعه رو باشون مطرح میکرد، میگفت وظایف من اینه، من دارم عمل میکنم به وظیفم، به من بدبین نباشید. فرمود اگر دیدید من یه جوری آمدم تو حکومت، گدا آمدم تو حکومت، ثروتمند سرمایه دار از حکومت آمدم بیرون، فانا خائن. حضرت امیر گفت من خائنم، امام معصوم منصوب از طرف خدا، انا من الخائنین، یعنی شما نظارت کنید بر من، وای که تو معصومی، چرا شما حرفو میزنی؟ اگه نماز جمعه درست اقامه بشه، انقلاب میمانه، نظام رشد میکنه، مردم مشکلاتشون حل میشه. و فرمودن که برای که بیاد تو نماز جمعه مردم را واقف کنید، آگاه کنید نسبت به الا ما اراد، برنامه هاتون، ارادتون، میخواین چی کار کنید نسبت به اون کاری که میخواید بکنی، مردم رو توجیه کن، به مردم توضیح بده، من مصلحت دینهم و دنیاهم، و باید به مردم بتونی درست منتقل کنی این تصمیم ما به مصلحت دین شماست، به مصلحت دنیای شماست، ما میخواییم مشکلات شما رو حل کنیم، نمیخواییم مشکلات خودمون رو حل کنیم، ما نوکر شمایی، اینا کارگاه نماز جمعه است. و یخبرهم به ما ورد علیهم من الافاق، باید مردم رو آگاه کنه که چه اتفاقاتی داره میفته در سطح جهان، منطقه، جامعه خودمون، چه خطراتی، چه تهدیدهایی، چه فرصتهایی. یخبرهم، مردم رو باخبر کنه، به ما ورد علیهم، چه حوادثی اتفاق افتاده، چه حوادثی داره اتفاق میفته، من الافاق و من الاحوال التي لهم فيها المذره و المنفعه، و در چه منافع شما مردم در چه چیزی است، ضرر شما در چیست. ببینید دیگه از این واضح‌تر، از این زیباتر، چقدر مختصر و مفید، منطقی، شفاف، اخلاقی، این فلسفه نماز جمعه است. اتفاقا فلسفه حوزه و دانشگاه و وحدت حوزه و دانشگاه هم همینه، یعنی حوزه و دانشگاه باید به عنوان نخبگان جامعه پیشتاز باشن در حل مشکلات جامعه و با مردم درست تفاهم کنن. مسئله علم و تعلیم توجه بکنید، چون حوزه و دانشگاه مرکز تعلیم و تعلمه، ما توجه داشته باشیم، متعلق به یک دینی هستیم که می‌فرماد از گهواره تا گور علم، یعنی برنامه تعلیم و تربیت از نوزاد، از دورانی که بچه متولد میشه تا پیری که پاش لب گوره داریم، البته پیر نه، جوونم پاش لب گوره، از اول تا آخر علم و آگاهی. دینی که به پدر و مادر توصیه میکنه اون چه که برای فرزندتون وقتی وارد جامعه میشه نیاز داره بهش آموزش بدید، فردایی باید یک کار کاسبی را بندازه، یک مهارت و یک صنعتی چیزی بهش یاد بده. درسیست به نظام که تو دانشگاه و حوزه چیزی میآموزید، چیزی بیاموزید که به درد اینا بخوره، مشکلات خود این جوانا رو حل کنه، مشکلات جامعه رو حل کنه. دانستن برای دانستن، دانستن خودش هدف نیست، دانستن وسیله است، وسیله برای رشد، برای حل مشکلات، برای رفع موانع مادی و معنوی است. رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمودن که یا بیاموزید، ببینید این که اصلا اینجا نامه می نویسن اینا فکر میکنن من یک کاره ایم، این معنیش میدونین چیه؟ باید هر هفته مسئولینی باید بیان قبل نماز جمعه، بعد نماز جمعه بشینن و بگن آقا مسئول اداره فلان، اداره فلان، اداره فلان، مردم برن کنارش مشکلاتشون رو بگن، یک ساعت بشینن اینجا قبل نماز جمعه، بعد نماز جمعه بشینن اینجا بیان بگن. چون نزدیک به خطبه‌های نماز جمعه است، خواستم 10 حدیث رو درباره علم در حوزه و دانشگاه و مفهوم وحدت حوزه و دانشگاه عرض کنم، دیگه متاسفانه فرصت نیست، متأسفانه چون شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است، از دو سه حدیث از ایشون در این باب صرف نظر نمیتونم بکنم که هم به نظام سازی و تمدن سازی مربوطه که هدف وحدت حوزه و دانشگاه، هم اتفاقا به مسئله نماز جمعه هاست. یه بار دیگه اون حدیث حضرت زهرا صلوات الله علیها رو بیاد بیاریم، فرمودن که اگر آنگونه که ما میگیم دارید زندگی میکنید شیعه ما هستید، اگر آنگونه که ما میگیم زندگی نمیکنید ولو هر روز بیاید زیارت حرم شیعه ما نیستید. ما رو دوست دارین، او هم خودش یک فضیلته، حب اهل بیت هم فضیلت بزرگیه، خیلی فضیلت. اگه کسی بغض اهل بیت داشته باشه که جهنمی اصلا، ولی کافی نیست. حب اهل بیت لازمه، کافی نیست. حالا با این فرمایش از فاطمه قدم بعد فرمودن اگر عمل میکنی، یعنی تو خانوادتون اسلامی شیعیست، بازارت کلاه همو بر نمیدارین، دروغ نمیگین، گلان فروشی نمیکنین، اگر در ابعاد مختلف زندگی و جامعتون دارید رعایت میکنید، فرمودن که فانت من شیعتنا، شیعه ما هستی، و الا فلا، اگه عمل نمیکنی شیعه ما نیستی. این یک. دو، حضرت فاطمه صلوات الله علیها فرمودن همه چیز در منطق دین فلسفه و حکمت داره، حتی خداوند هر فرمانی داده توضیح داده برای چی این فرمانو دادن، با اینکه خداوند نیازی نداره که به ما توضیح بده، خدا در برابر ما مسئولیتی نداره، خداوند حق مطلقه، ما مسئولیت مطلقیم، ولی خداوند خودش رو مسئول کرده، حق علی الله، میگه من وظیفه خودش برای خودش خدای متعال تعریف کرده، میگه هر دستوری به شما میدم توضیح دادم برای چی، یعنی منافعی برای شما داره. دین به نفع بشر است، شریعت به نفع بشر است. این رو باید هم اونایی که از شریعت و دین حرف میزنن بفهمن و درست به مردم توضیح بدن، مردم بفهمن نفعشون در اینه، هم مردم، ما مردم باید بفهمیم که اگر داریم به تکلیفی عمل میکنیم برای منافع خودمونه، برای منافع خدا نیست، خداوند نفع و ضرری نداره. فاطمه زهرا صلوات الله علیها فرمودن فرض الله الامر بالمعروف مصلحتا للعامه، خدای متعال موضع گرفتن، امر به معروف، دعوت به ارزش ها، موضع گرفتن در عرصه عمومی را واجب کرد، یعنی بی تفاوت نبودن، بی طرف نبودن، مطالبه، امر به معروف یعنی مطالبه عدالت، مطالبه توحید، مطالبه اخلاق و معنویت از همه، از دیگران، از خودت، از مسئولین. از فاطمه فرمودن امر به معروف واجب شد، مستحب نیست، مثل نمازه، حق نداری بی طرف باشی، حق نداری بگی به من چه، همه چیز به همه مربوطه تو جامعه اسلامی، به جز حریم خصوصی دیگران، حریم خصوصی دیگران نه، هر چه عمومیست به عموم مردم مربوطه. بعد فرمودن خدا این رو واجب کرد، چرا؟ مصلحتا للعامه، برای اصلاح امور جامعه، یعنی هدف از امر به معروف نهی از منکر اصلاح اموره، یعنی جامعه اسلامی باید امسالش با سال قبلش، این شش ماه با شش ماه قبل جلو رفته باشه. پیامبر فرمود اگر جامعه ای امروزش مثل دیروزش باشه خسارت کرده، اسلامی نیست. امروز باید نسبت به دیروز به لحاظ معنوی و مادی به سمت توحید و عدالت یک قدم جلوتر رفته باشه، چه فرد، چه خانواده، چه جامعه، چه حکومت. این دین، دین ایستایی و پوسیدگی نیست، این دین، دین پویایی و تحرک و دائم حرکت به جلو و پیشرفت دائمی است در امور مادی و معنوی. فرمودن مصالح عمومی مهمه، باید رعایت کنیم، همه مسئولی نسبت به مصالح عمومی. مصلحتا للعامه، فرض الله الایمان، خداوند ایمان را بر انسان فرض کرد، تطهیرا من الشرک، برای که ما همه کم و بیش مشرکیم. مشرک یعنی کسی که ارزش‌های دوگانه و چندگانه داره، زندگیش چند قطبیه، تک هدف و رو به حق نیست. فرمودن گرفتار شرکیم، شرک اقتصادی، شرک سیاسی، شرک در مناسبات خانواده، شرک در عبادت، شرک در اطاعت. ایمان آمده ما رو تطهیر کنه، جامعه رو، رسانه‌ها رو. والعدل تسکینا للقلوب، خواهش می‌کنم این تعبیر حضرت فاطمه سلام الله علیها رو دقت کنید. فرمودن خداوند عدالت را واجب کرد، عدالت، عدالت خواهی مستحب نیست، واجبه. عدالت یعنی تلاش کنیم همه به حقوقشون برسن و به حدودشون
پابند باشن، از حدودشون تجاوز نکنن. حضرت فاطمه فرمودن عدالت، اجراء عدالت واجبه، یک تبلیغات و تشریفات نیست. بعد فلسفه‌ش فرمودن، فرمودن میخواید قلب هاتون آرامش بگیره، میخواید اضطراب و استرس و کینه و حرص و حسد بره کنار، عدالت رو اجرا کنه. الله ان الله فرض العدل، خداوند عدالت رو واجب کرد. تسکینا للقلوب، تا قلب هاتون تسکین پیدا کنه و به آرامش برسه. تو خانواده، وقتی توی خانواده عدالت اجرا نمیشه، اختلافات شروع میشه، آرامش نداری. تو محله همینطور، تو شهر همینطور، تو کشور، تو ادارات، تو دادگستری و دستگاه قضایی، تو قانون نویسی، تو مجلس، در سطح روابط بین الملل، در سطح جهان. حضرت زهرا فرمودن آرامش میخواید، تسکین قلوب میخواید، میخواید قلباتون آرام بگیره، عدالت رو اجرا کنید. همه باید به حقوقشون برسن، حقوقشون رو بشناسن. هر میزانی که عدالت بیشتر اجرا بشه، فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمودن به همان میزان جامعه آرامش و تسکین قلوب پیدا میکند. درست برگردیم به آیات، به روایات نگاه کنیم. شهادت فاطمه زهرا، اگر 6 تا 10 تا دهه فاطمیه بگیری ولی نفهمی ایشون چی میگه، فایده نداره. همین عبارت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو توجه کنیم. فرمودن جامعه دینی از نظر ما جامعه است که مردم همه با لبخند با هم روبرو بشن. این روایت از زهراست. این روایت رو چند بار گفتن به ما و شما، چقدر بهش ما توجه داریم. درود میفرستیم بر ساحت مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها و در محضر حضرت رضا صلوات الله علیه، و درود میفرستیم بر همه علما و شهدا حوزه و دانشگاه، همه کسانی که خدمت کردن به دین، حق دارن به گردن ما. کسانی در همین حوزه مشهد قبل از انقلاب، وقتی که دین در فشار بود، از دین حرف زدن با ما، با قرآن و نهج البلاغه و حدیث ما رو آشنا کردن. فداکاران مجاهدی در دانشگاه، مسلمانان، دانشگاهیان مسلمانی بودن که خودسوزی کردن، خودشون رو فدا کردن تا حرف دین در این جامعه زده بشه. به روح مطهر همه اونها درود میفرستیم و به ویژه از دوستان میخوام که به برای همه اموات، از جمله برای مرحوم پدر ما حاج حیدر آقای رحیم‌پور، فاتحه‌ای بخوانند که ایشان تمام عمرش سوخت برای نشر دین و دفاع از وظائف و کرامات در حوزه و دانشگاه. و السلام علیکم و رحمت الله.